چرا توجه به این روایات نکنیم در حالی که مقتضای قاعده روی فرمایش شیخ اینه که درست روایات مانعه مطلقه داریم، لیکن روایات مجوزه مطلقم داریم، روایات مفصله هم داریم که اون روایات مفصله به عنوان شاهد جمع مطرحه، اون روایات مطلقه مانعه رو حمل بر صورت حرب میکنیم، اما این روایات مجوزه را حمل میکنیم بر صورتی که هدنه در کار باشه و حربی تحقق نداشته باشه. این فرمایش شیخ در مقابل مرحوم شهید، لکن بعض الاعلام قدس سره این فرمایش شیخ رو از جهاتی مورد اشکال قرار دادن که کلام ایشون رو مطالعه کنید، بعدا عرض میکنیم به دنبالش هم در تقریبا نزدیک اواخر بحث یک تحقیقی از امام بزرگوار به صورت تفصیل ذکر کرده ایشون که من خلاصش رو براتون عرض میکنم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که شهید در حواشی قواعد فرموده است که فروختن سلاح به مشرکین چه در حال حرب باشند و چه در حال هدنه و عدم حرب باشند جایز نیست، و تعلیلی که برای این مسئله ذکر می‌فرمایند این بود که به هر حال بیع سلاح به مشرک این تقویت مشرکه، و تقویت مشرک به هیچ وجه نمیتواند جایز باشد. این رو شهید در حواشی قواعد فرموده. مرحوم شیخ انصاری قدس سره این فرمایش شهید رو تقریبا به دو دلیل رد کرده. یکی این که اولا بیع سلاح به مشرک در حال صلح و آرامش این هیچ تقویت مشرک نیست و که نه خطری برای اسلام احساس نمی شود، و ثانیاً این فرمایش شما نمی توانیم تعبیر بکنیم که اجتهاد در مقابل نص، لکن شبیه اجتهاد در مقابل نص، برای اینکه درسته که ما یک مطلقات مانع داریم که مقتضای اون مطلقات مانع این است که بین حال حرب و غیر حال حرب فرقی نمی کند، لیکن در مقابل این مطلقات مانعه که بعضی از نصوص مقیده داریم که اینها تفصیل می دهند بین حال مباینت و حال هدنه و بین اینها تسویه در حکم قائل نیستند. شما چطور شده که اون مطلقات مانع رو گرفتید اما این نصوص مقیده با اینکه ضعفی هم از نظر دلالت درشون ملاحظه نمی شود رها کردید و این که انه شبه اجتهاده در مقابل نصه؟ این ایرادیست که مرحوم شیخ به شهید کرده، لذا خودشون نظر دادن، همونطوری که مشهورم قائلن نظر دادن که بین حال حرب و بین حال هدنه فرق وجود داره و بیع السلاح من اعداء الدین فی حال الحرب حرامه، اما در حال هدنه جایزه. برا خاطر همین روایاتی که تفصیل بین حالتین رو دلالت دارد، این هم نظریه مرحوم شیخ و هم ایرانی که بر شهید اول کردن. لیکن بعض الاعلام قدس سره در تقریراتشون در کتاب مصباح الفقاهه تقریبا جواب از شیخ ذکر میکنند. خلاصه جوابشون، ولو اینکه بعضی از اشکالات هم درش هست که به بعضی از اونها من اشاره میکنم، لیکن خلاصه جواب ایشون به این برمیگرده که درست شهید اول مطلقات مانع رو مورد استدلال قرار داده و حکم کرده به اینکه بین حال حرب و بین حال هدنه فرقی وجود نداره، لیکن علت این که شهید به این نصوص مقیده و روایات مفصله اعتنا نکرده در این رابطه، علت اینه که نصوص مطلقه درباره مشرکینه، یعنی اونهایی که با اسلام مخالفن به طور کلی، با اساس اسلام معاندت دارن، مثل مثلا اسرائیل فی زمان نهازا. اما نصوص مقیده که بین حال هدنه و بین حال مباینت تفصیل قائله، اون در رابطه با مشرکین نیست، اون در رابطه با سلاطین جوره که ضمن اینکه سلطان جور هستند، لیکن به عنوان سلطان اسلامی مطرحند و اسلام را هم خب به خودشون نسبت میدن. لذا در یک روایتی رو من عرض میکنم، ملاحظه فرمودید که امام فرموده بود شما اگر بخواهید حمله سلاح الی شام بکنید مانعی نداره، برای اینکه حمله سلاح به شام سبب می شود که اسلام، سلطان اسلام، ولو اینکه منافقه، ولو اینکه مخالفه اهل بیت علیهم السلام، ولی به واسطه این سلاح دفاع از اسلام میکنه و حمایت از اسلام میکند. و در همون جا امام میفرماید بله، اگر یک روزی پیش آمد که این سلطانی که در شام حکومت میکنه این در مقابل ما بایسته و کسی که حمله سلاح الی شام میکنه سبب بشود که اون سلاح در مقام استعانت علیه ما به کار برود، تعبیر فرمودن که فهو مشرکون، کسی حق نداره چنین کاری رو انجام بده. پس نتیجه این می شود که روایاتی که تفصیل میده بین حال هدنه و حال مباینت و حرب، روایاتی است که در رابطه با سلاطین جور و خلفایی است که قاصب حقوق ائمه علیهم السلام هستند، اما نسبت به حمل سلاح الی المشرک که با اساس اسلام مخالفه و نظر اصلیش این است که اساس اسلام رو با هم بزنه، در این روایات دیگه تفصیلی نیست، بلکه اطلاق روایات مانعه دلالت میکند بر منع فی کلتا الحالتین. این یک تقریبا حرفی است که ایشون میزنه و حرف خوبی هم هست. یه حرف دیگری میفرماید، هرچند بعضی از مشکلاتی هم داره که عرض میکنه، یه حرف دیگه هم میفرماید آیه شریفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوتن و من رباط الخیل، کأنه در حقیقت تفصیلی بین حال حرب و حال هدنه نداده، بلکه مسلمان ها رو موظف کرده به اینکه با تمام امکانات، با تمام تجهیزات برای مقابله با مشرکین آماده باشند. حالا میخواد اینها در مقام حرب فعلی باشند یا اینکه در مقام حرب فعلی نباشند. آیه شریفه اطلاق داره و ما نمیتوانیم در مقابل این اطلاق دلیلی بر تقیید که سندن و دلالتن قابل اعتبار باشه اقامه بکنیم. اینم یکی از فرمایشات ایشونه. اونی که عرض کردم در کلام ایشون با اینکه اصل حرف به یک معنا درسته، ولو اینکه یک جهتش رو بعداً عرض میکنیم که اونم درست نیست، ولی اونی حالا چون مطرح نکردیم اون رو کار نداریم، اما اونی که به اینجا ارتباط داره فعلاً و در کلام ایشون مورد مناقشه میتونه واقع بشود این است که میفرمایند تقویت مشرک اگر لجهت شرکه باشه این یکون و حرامن، حتی به مثل سقی، اگر بخواد کسی آبی بده به یک تشنه‌ای، اگر این مشرک باشه و به عنوان اینکه این مشرکه ای رو از تشنگی نجات بده، این میفرماین جایز نیست. خب این حرف رو اینجا آوردن برای چیه؟ بحث ما که در این معنا نیست. یعنی آیا به شیخ انصاری کسی به کلامش این احتمال رو میده که شیخ انصاری که میفرماید در حال هدنه فروختن سلاح به مشرکین جایزه، کما اینکه مشهور هم قائل به این معنا هستند، یعنی مرحوم شیخ میخواد بگه سلاح کسی به اینها بفروشد لعجل کونه مشرکین؟ آیا کسی میتونه تفوه به این معنا بکنه که به یک مشرکی لعجل کونه این مشرکن ولو فی حال الهدنه کسی سلاح رو به او بفروشد؟ لذا ذکر این مطلب در اینجا در حقیقت خارج از محل بحثه و نباید توهم این معنا جریان پیدا بکنه. نکته دیگری که ما همون روز اول اشاره کردیم این بود که آیه شریفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، این آیه شریفه دلالت بر یک ایجاب و یک لزومی داره، لزومش هم لزوم خیلی مهم بفرمایید. و ما دلیل نداریم که هر چیزی که لازم شد این عدمش عرض می شود که حرامه. ما این معنا رو میخواییم ثابت بکنیم، ما میخواییم بگیم بیع السلاح من اعداء الدین حرامون. و گفتیم این مطلبی که شاید از موقع خوندن معالم تو ذهن ما ارتکاز پیدا کرده، شایدم در کتابهای بالاتر در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و ضد خاص، مسائلی که اونجا مطرح شده، شاید بعضی از حرفها به این برگرده که هر کجا که یک وجوبی آمد معناش این است که ترکش حرامه، و هر کجا که یک فعل حرام شد معناش این است که ترکش واجبه. این گفتیم مستلزم این است که در موارد وجوب دو حکم وجود داشته باشه، در موارد حرمت هم دو تا حکم وجود داشته باشه. اون وقت اگر کسی مخالفت کرد باید استحقاق عقوبتین داشته باشه، نه استحقاق عقوبت واحده. اگر کسی خدای نکرده ترک کرد صلات رو، آیا یک استحقاق عقوبت داره بر اینکه امر اقیم الصلات رو مخالفت کرده؟ یک استحقاق عقوبت هم داره بر اینکه نماز رو ترک کرده. خب یک استحقاق عقوبت به عنوان وجوب و به حکم لزومی بیشتر در کار نیست. لذا اگر ما باشیم و به ایشون عرض میکنیم، به بعض الاعلام، اگر ما باشیم و این آیه شریفه، اصلا این آیه شریفه بر مدعای ما ولو فی حال الحرب هم منطبق نمیشه، تا چه برسد به حال هدنه. برای اینکه این آیه مفادش یک حکم لزومی وجوبیه، ما در یک حکم تحریمی بحث داریم و دلیل باید بر این حکم تحریمی اقامه بکنیم و مجرد وجوب استعداد در مقابل کفار این دلیل نمی شود بر اینکه بی اصلاح به اونها حرام باشه به حرمت تکلیفیه که عرض کردیم محل بحث ما هم همین حرمت تکلیفیه است فعلا، نه اینکه حرمت وضعیه بخواهیم بحث بکنیم. بله، اعانه رو ما معنا کردیم. اگر شما در بحث اعانه نبودید، اگر نبودید بهتر بود. میدونم، میگم اول کاری به اینا نداریم، ولی در بحث اعانت فکر میکنم از مسائلی که خیلی مفصل بحث کردیم بحث اعانت بر عدوان بود. اعانت بر عدوان به این ارتباط نداره، ممکنه به اصلاح من اعداء دین به قصد این باشه که سلاح رو اینا بیشتر میخرن، پول بیشتر میدن، کما این که حالا تفوه به این معنا هم خیلی شیوعش خوب نیست. الان همین مصیبتی که ما در اسرائیل گرفتارش هستیم برای خاطر همین بی‌تجربگی اینهاست. از روز اول آمدن یکی به یکی خانه های اینها رو به قیمت گزاف خریدن، اینا هم چشمشون به پول افتاد، خانه 10,000 تومانی رو ازشون 20,000 تومان خریدن. وقتی که 50-60 خانه های اینها رو خریدن وارد شدن، گفتن دیگه مملکت ماست. پس ممکنه بیع و سلاح برای خاطر این باشه که پول بیشتر میگیره به مشرک، نه به عنوان شرکش هست نه به عناوین دیگه، فقط به عنوان این است که پول بیشتری میده، اینم در مقابل این میخواد پول بگیره. این ربطی به مسئله اعانت نداره که ما مفصلا هم بحث کردیم اعانت رو. اما اون چیزی که عرض کردم در کلام ایشون هست، بعدن باید روش صحبت بکنیم، همین معناست که آیا اگر این معنا نسبت به شیعه و سلاطین جور تحقق پیدا بکنه، آیا ما تفصیل بین هدنه و حرب میدهیم، یا اینکه تر اونجا هم تفصیل بین هدنه و حرب مثل اینجا که شهید قائل شده نمیدهیم؟ عرض کردم یک بیانی امام بزرگوار داره که این بیان حالا بیش از این که خودش مطلب رو واقعا روشن میکنه و هدایت میکنه ما رو به اساس مطلب، به نظر من یک نکته مهمی رو به ما میفهمونه که ما باید در مسائل فقهیه همه جا این نکته مهم رو بهش توجه داشته باشیم. خیال نکنیم که مسائل فقهیه یک نواخته، همش بحث اطلاق و تقیید، فلان روایت مطلق، فلان روایت مقید، به قول اون آقای تق و توق را بندازیم و اطلاق و تقیید درست بکنیم. نه، یک فتانت و یک ارتباطی با آشنایی با مسائل اجتماعی لازم داره که روی این ارتباط و آشنایی انسان به عمق مطالبی که ائمه بیان کردند پی ببره و گاهی از اوقات روی همین که ملاک دست انسان میاد و مسئله برای انسان روشنه، اگه یه روایتی هم برخلافش دلالت داشته باشه باید روایت رو کنار بگذاریم، نه اینکه بچسبیم به این معنا که فقیه تابع روایت هرچی بگه باید گذاشت علی الرأس والعین، روایت رو هم باید موردش رو ملاحظه کرد و موردش رو هم که بخواهید ملاحظه بکنید گاهی یک خصوصیاتی در کاره که با توجه به اون خصوصیات یه مسائل دیگری اصلا تو ذهن میاد. مسئله همش طهارت و نجاست و این حرفا نیست. حالا شما در کتاب طهارت، در کتاب صلات اطلاق و تقییدهایی که هست روی قواعد اصولی بیارید و مطلقات رو مقید کنید، اما وقتی که به کتاب الجهاد هم میرسید با اون نظری که شارع در باب جهاد داره و با خصوصیاتی که در این باب مطرحه، آیا اونجا هم چشم بسته همین اطلاق و تقییدها رو پیاده کنیم یا اینکه انسان یه مطالب دیگری میفهمه و لازمه که اون مسائل رو بفهمد، نمیتونه چشمشو ببنده بگه پلان روایت مطلقه، پلان روایت مقیده، اون روایت تقیید میکند اطلاق رو. به قول اون آقا عرض کردم، گفت یک تق و توق میکنید اطلاق و تقیید درست میکنید. نباید به عمق مسائل رسید. مسائل فقهیه مسائل الهی است. لذا کلامی امام بزرگوار داره که در همین تحریر هم بهش اشاره فرموده، ولی به صورت تفصیل در مکاسب محرمه بیان کردن که مناسب تلخیصش رو ما برای شما بیان کنیم و انشاءالله مراجعه بفرمایید، بعدن برای شما ذکر میکنیم.